بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 99، سطر 14. فقد یثبتون ان الجوهر لا حرکت فیه لان طبیعته لا ضد لها و اذا لم یکن لطبیعته ضدون استحال ان ينتقل عن طبيعه الى طبيعه اخرى على سبيل التنقص والاشتداد. بس در حرکت جوهری داشتیم و بیان این که این حرکت رو نداریم. دلیل اولی رو بر این مدعا اقامه کردیم که در دو احتمال جاری میشد. یکی این که صورت جوهریه در صورت جوهری حرکت کند، دوم این که ماده در صورت جوهری حرکت کند. هر دو احتمال را هم رد کرد. الان میخوام وارد استدلال دوم و دلیل دوم بر مدعا بشیم. در استدلال دوم این چنین فکر میشود، یعنی مستدل این چنین فکر می کند که در هر حرکتی باید مبدأ و منتها تضاد داشته باشند و بینشون غایت الخلاف باشه، ولو این غایت الخلاف غایت الخلاف فرضی و جعلی باشه. مثلا وقتی ما عینی رو مبدأ قرار می دیم و این دیگر را منتها قرار میدیم، درسته بین این دو این غایت الخلاف نیست، زیرا میتوانست مبدأ قبل از این باشد و همچنین میتواند منتها بعد از این باشد، پس بینشون غایت الخلاف نیست. ولی با جعلی که ما کردیم و قرار گذاشتیم که مبدأ این باشد و منتها آن باشد، سلام علیکم، باید بینشون غایت الخلاف باشد. در کم ممکنه چاق‌تر از این هم که این بدن می شود جا داشته باشد، ولی ما مبدأ چاقی رو مقداری قرار می دیم، منتها رو مقدار دیگر قرار می دیم، بین مبدأ و منتها غایت الخلاف جعلی و ادعایی قائل می شیم. در کیف غایت الخلاف میتواند حقیقی باشد. از سفیدی به سمت سیاهی حرکت میکنه. سفیدی و سیاهی که مبدأ و منتها هستند، بینشون غایت الخلاف واقعی است، احتیاج به ادعایی نیست. در تمام حرکات این مستدل مبدأ و منتها رو متضاد میگیره و بینشون غایت الخلاف قائل میشه و ادعا میکند که باید متحرک از یک طرف ضد شروع کند، یک طرف ضد دیگر ختم کند و در بعد از شروع و قبل از ختم در وسط این دو تا باشد. مثلا کیف رو ملاحظه کنید. موجودی که از سفیدی به سمت سیاهی حرکت میکنه، مبدأش سفیدی است، منتهاش سیاهی است و بین سفیدی و سیاهی تضاد و غایت الخلاف است. این متحرک وقتی که از سفیدی حرکت میکنه تا وقتی به سیاهی برسه در وسط قرار دارد و مراحل وسطی رو واجد میشه. چنان مراحل وسطی رو واجد میشه که گفته میشود که این متحرک در بیاض استمرار دارد به سمت اشتداد، یا اگر از سواد شروع کرد میگن در سواد استمرار دارد به سمت تنقص. استمرار باید صادق باشه تا حرکت صدق کنه. وقتی از یک طرف تضاد شروع میکنه به طرف دیگر میرود، باید استمرار در اشتداد یا استمرار در تنقص حاصل باشه تا حرکت گفته بشود. اگر استمرار نباشه کن و فساد. اگر این از طرف تضاد شروع کرد، بدون استمرار رفت به سمت اون طرف دیگر تضاد، وسط چیزی تبدیل نکرد، این کون و فساده. اگر اون وسط هی رو به شدت رفت یا رو به ضعف رفت، حرکته. این تفسیری است که این شخص برای حرکت در نظر داره، که در حرکت مبدا و منتها رو متضاد میگیره و بینشون غایت الخلاف قائله. حالا چه غایت الخلاف وضعی و قراردادی، چه غایت الخلاف واقعی و طبیعی. و بعد معتقد است که علاوه بر این که طرفین باید تضاد داشته باشند، یعنی مبدا و منتها باید تضاد داشته باشند و بینشون غایت الخلاف باشه، علاوه بر این متحرک باید حالت استمرار رو داشته باشه. حالت استمرار به این معناست که در این وسط نوعهای مختلف که شدیدترند یا نوعهای مختلف که ضعیفترند پیدا کنه. و الا اگر وسط نداشته باشه، این مهمه عرض میکنه، اگر وسط نداشته باشه، از مبدا در بیاد تو منتها وارد بشه ولو مدتی هم طول بکشه، این حرکت نیست کنه فساد. گفته میشود در مبدا مکس کرده و در منتها دفعتن وارد شده، حرکت اصلا نیست. مکس در مبدا است و ورود در منتهاست دفعتن. استمرار صادق نیست، اگر استمرار صادق نباشه حرکت نیست. این نظر مستدل است در باره حرکت اشتدادی و حرکت تنقصی، که حرکت هم از این دوتا خارج نیست، یا اشتدادی یا تنقصی. غیر از این اگر باشه میشه کون و فساد. بعد که با این مبنا وارد بحث در جوهر میشه، راحت میتونه حرکت جوهری رو نفی کنه، چون جوهری با جوهری تضاد نداره که یکی رو مبدا قرار بدیم یکی رو منتها قرار بدیم. اولین شرطی که ما در حرکت اشتدادی و تنقصی داشتیم این بود که مبدا و منتها تضاد داشته باشن. این اولین شرط در حرکت جوهری منتفی است، چون جوهری با جوهری تضاد نداره که یک جوهر رو مبدا قرار بدید یک جوهر دیگر رو منتها قرار بدید و بگید که بینهما غایت الخلافه. این اتفاق نمیفته تا بعد نوبت به شرط دوم که استمرار برسه. دو تا شرط شد دیگه، یکی اینکه تضاد وجود داشته باشه، یکی از ضدین رو مبدا یکی از ضدین منتها قرار بگیره، یکی هم که بین این دو ضد استمرار حاصل بشه، یعنی وسط داشته باشیم. مهم اینه که وسط داشته باشیم، اگه وسط نداشتیم استمرار نداریم. این اولین شرط از این دو شرط در حرکت جوهری منتفی است. پس پیداست که حرکت جوهری انجام نمیشه، چون شرط حرکت اشتدادی و تنقصی و به طور کلی شرط حرکت رو نداره، شرط کون و فساد رو داره. بنابراین جوهر کائن می شود، فاسد می شود، ولی حرکت نمی کند. نه، تضاد اصلا بین دو جوهر نیست. این در جای خودش ثابت شده که دو تا جوهر تضاد ندارند. البته ما حالا در مورد این بحث می کنیم. این فعلا نظر این شخص است که گفته شد. ابن سینا این دلیل رو قبول نمی کنه و دو تا توجیه درباره این دلیل میاره. در توجیه اول ثابت میشه که تضاد در بعض موارد نیست و قهرن حرکت در بعض موارد انجام نمیشه. در توجیه دوم حرکت جوهر رو در همه جا نفی میکنه، هم در اونجایی که در توجیه اول حرکت رو اجرا کرد، هم در اونجایی که حرکت رو اجرا نکرد. در توجیه دوم حرکت رو جوهری رو مطلقا نفی میکنه و بعد توضیح میده که این توجیه دوم به همون مطلبی و دلیلی که ما در ابتدا اقامه کردیم برمیگرده و دلیل جدیدی نیست. پس این دلیل یا مقبول نیست یا اینکه برمیگرده به دلیل اول. این نظر ابن سیناست در مورد این دلیل، نظر خلاصه نظرش که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنه. حالا استدلال رو توجه کنید، من استدلال رو به نحو دیگری غیر از تعبیری که ابن سینا آورده تعبیر کردم، ولی مطلب ابن سینا روشن شده به همون نحوی که من وارد بحث شدم. دیگه لازم نیست دوباره نحوه ی بیان ابن سینا رو از خارج بگم، از رو میخونم معلوم میشه انشاءالله. صفحه 99 سطر 14 و قد یثبتون، عرض کردم با سر خط نوشته بشه، دلیل دومه. و قد یثبتون ان الجوهر لا حرکت فیه لان طبیعته لا ضد لها. گاهی اثبات میکنن که جوهر حرکتی درش انجام نمیشه به این دلیل که طبیعتش لا ضد لها، ضدی برای طبیعت جوهر نیست، و اگر ضدی نباشد حرکتی صورت نخواهد گرفت. پس در حرکت جوهری حرکت پس در جوهر حرکت محقق نمی شود. خب این مقدمه اول بود که جوهر لا ضد لها، طبیعت جوهر لا ضد لها. مقدمه دوم، و اذا لم یکن لطبیعته ضدن استحال ان ینتقل عن طبیعت الى طبیعت اخرى على سبیل تنقص و الاشتداد. منتقل میشه على سبیل کنه و فساد، اما منتقل نمیشود على سبیل تنقص و الاشتداد که بشه حرکت. این مقدمه دومه که متصله شرطی است. مقدمه اول حملیه است، مقدمه دوم شرطی است، ولی قیاس قیاس اقترانیه، نتیجهش نتیجه شرطی میتونید بگیرید، حملی هم میتونید بگیرید. نتیجهش اینه که جوهر حرکت نداره. و اذا لم یکن لطبیعته ضدن، اگر برای طبیعت جوهر ضدی نباشد محال است که منتقل شود از طبیعتی به طبیعتی دیگر علی سبیل الاشتداد و تنقص. این البته به صورت قیاس هم به صورت قضیه عملی هم میتونید در بیارید. و کل ما لا یکون لطبیعته ضدن لا ینتقل عن طبیعت الى طبیعت اخرى علی سبیل تنقص و الاشتداد. به این صورت عملی هم میتونید درش بیارید. علی حال بالاخره قیاس قیاس اقترانی است، نتیجه میده. حتی تکون الحالت التي هو فيها عند الحركه حالتا متوسطتا. اگر ضدی نداشت نمیتواند چنان منتقل شود که بعد الانتقال حالت وسط پیدا کند. دقتون چی میخواد ابن سینا بگه؟ اگر طبیعتی ضد نداشت نمیتواند این چنین منتقل شود، یعنی علی سبیل الاشتداد و تنقص منتقل شود، تا بعد از انتقال در وسط قرار بگیرد، بلکه او یک دفعه به منتها خواهد رسید. دفعتاً به منتها میرسه، حالت وسط دیگه نداره. وقتی حالت وسط نداشت حرکت درش نیست. پس توجه میکنید که عبارت نشون میده که دو تا شرط در حرکت لازمه، یکی تضاد داشتن طرفین و یکی هم این که متحرک در وسط این طرفین قرار بگیره. اگر در وسط قرار نگیره دفعتا از مبدا به سمت منتها بیاد حرکت انجام نمیشه. این حتی غایت برای اون نفیه. وقتی طبیعت ضد نداشت انتقال از طبیعتی به طبیعت اخرى انجام نمیشود تا حالتی که اون جوهر در اون حالت هست اندل حرکت، یعنی با شروع حرکت، اون حالتی که جوهر با شروع اون حالت در او هست یکون حالتن متوسطتن بین طرفه، تا یه همچین حالت متوسط اتفاق بیفته، یعنی اشتدادی صورت نمیگیرد تا حالت متوسطی تحقق پیدا کند، بلکه دفعتن وارد حالت آخر میشود بدون این که حالت وسط رو عبور کنه. بین طرفین، وقت طرفین رو توضیح میده طرفینی که لایجتمعان چون تضاد دارند و بین هما غایت البعد و الخلاف، از قانون تضاد اینه. بعدم توضیح میده که هما از ضدان، طرفینی که ضدند یعنی جمع نمیشوند و بینشون غایت البعد، حالت متوسط بین طرفین حاصل نمیشود اگر طبیعت به طبیعت دیگر علا سبیل تنقص و الاشتداد منتقل نشود. و در جوهر این چنین است، طبیعتی به طبیعتی دیگر علا سبیل الاشتداد و تنقص منتقل نمی شود، یعنی حالت وسط برای دوتا جوهر اتفاق نمی افتد. جوهری که این طرفه و جوهری که اون طرفه حالت وسط نداره، بلکه اون مبدأ دفعتاً به منتها می رسه. خب این تموم شد. استدلال این شخص بود برای اینکه حرکت جوهری نداریم، و در استدلالش توجه کردید دو تا شرط رو بر حرکت جوهری قائل شد که البته در واقع یک شرطه، منتها شرط دوم از درون شرط اول ناشی میشه. شرط دو تا شرط اینه که باید جوهر باید متحرک ضدش وجود داشته باشد، یعنی ضد مبدأش وجود داشته باشد، ضد مبدأ حرکتش، و او در این مسیری که بین ضدین هست استمرار پیدا کند. حالا ابن سینا وارد تحقیق این دلیل میشه. هنوز جواب دلیل شروع نشده، میخواد این دلیل رو تحقیق کنه. آیا تضاد در جوهر هست یا نیست؟ شرط اول موجود یا شرط اول موجود نیست؟ بله؟ اینطوری مبناش، مبنای این شخص اینطور با این استدلال شروع میکنه که باید مبدا و منتها ضد باشند و با هم جمع نشوند، و همینطور هم هست، هیچ مبدا با منتها جمع نمیشه ولو تضاد تضاد جعلی باشه. یه حرفی میزنه که درسته، یعنی اصل حرفش درسته، مبدا و منتها با هم جمع نمیشن. ممکنه مثلا شما این نقطه رو مبدا بگیرید برای حرکتی و منتها بگیرید برای حرکتی دیگر، ولی این مبدا با منتهای خودش جمع نمیشه و این منتها با مبدا خودش جمع نمیشه. ولی این که یه جا هم مبدا بشه بالحیثی هم منتها بشه به حیث دیگر ممکنه، ولی این اجتماع مبدا و منتها نیست، این اجتماع عنوان مبدا و منتها است، نه اجتماع خود مبدا و منتها. این مبدا مبدا شده برای این منتها و با این منتها هرگز جمع نمیشه، یا منتها شده برای اون مبدا و با اون مبدا هرگز جمع نمیشه. ولی این که میبینید هم برش عنوان مبدا ست میکند هم منتها ست میکنید، در واقع اجتماع مبدا و منتها نیست، اجتماع دو عنوانه که بالقیاس برای این نقطه حاصل شده، بالقیاس به اون طرف شده منتها، بالقیاس به این طرف شده مبدا. پس نوعا شما ملاحظه کنید، ولو ما مطرحش نمی کنیم، ولی نوعا یا در همه جا باید بین مبدا و منتها تضاد باشه، منتها تضاد رو باید تعمیم بدید، بینشون غایت الخلاف، ولو غایت الخلاف قرار دادی، که مثلا فرض کنید وقتی من میخوام از اینجا حرکت کنم تا 10 متر اون برتر، خب اینجا مبدأ قراردادی است، اونجا منتهای قراردادی است، بین این دوتا تو قرارداد من غایت الخلافه، در واقع خیلی غایت الخلاف نیست، چون قبل از مبدأ هم میتونیم نقاطی داشته باشیم که اونا مبدأ باشن، خب خلافش بیشتر میشه، بعد از منتها میتونیم نقاطی داشته باشیم که اونا منتها باشن، خلاف بیشتر میشه. هیچ وقت در این جوجه ها غایت الخلاف پیدا نمیکنید. مگه مثلا رو کره زمین یه نقطه رو مبدا بگیرید دوباره بیام تا همونجا اونجا رو منتها بگیرید که این یه حرکت دورانی باشه، چون اونم البته شدنی نیست، چون در حرکت دورانی مبدا و منتها یکی میشه، و چون مبدا و منتها نمیتواند هیچ جا یکی شود، اون حرکت دورانی رو حرکت طبیعی قرار نمیدن، حرکت ارادی قرار میدن، یا اراده قاصر یا اراده خودش. فلج خودش حرکت میکنه، این آتش چرخونی که میچرخونید قاصر میچرخونیدش، هیچ موجود طبیعی حرکت دورانی نداره. ابن سینا میفرماد ما باید این مطلب رو تأمل کنیم، ببینیم آیا در جوهر تضاد هست یا تضاد نیست. بعد از اینکه این مطلب رسیدگی شد و ثابت شد که تضاد هست، بریم سراغ این که بین المتضادین استمرار هست یا استمرار نیست. این دو مطلب هر دو باید رسیدگی بشه. در وقت رسیدگی کردن به این که جوهر ضد دارد یا ندارد، در یک مبنا ضد رو قبول میکنه، در یک مبنا قبول نمیکنه. پس با اون مبنایی که ضد قبول نمیشه، استدلال این مستدل رد میشه. با اون مبنایی که ضد و قبول نمیکنه، استدلال مستدل رد میشه. با اون مبنایی که ضد و قبول میکنه، استدلال مستدل قید اولش درست میشه. میره سراغ قید دوم. در قید دوم یه جا استمرار رو درست میکنه، یه جا استمرار رو نفی میکنه، تا ببینیم که آیا حرکت جاری بالاخره مقبول میشه یا نمیشه. پس دو تا بحث ما در اینجا داریم. یکی بحث در ضدیت جوهر لجوهر، یکی هم بحث در این که حالا اگر هم ضدیت هست، استمرار تحقق پیدا میکنه بین الجوهرین یا استمرار تحقق پیدا نمیکنه. دقت کنید، گفتیم استمرار در صورتی تحقق پیدا میکند که وسط محقق شود. پس میتونیم عبارت عوض کنیم، بحث دوم رو اینطوری بگیم. بحث دوم این است که آیا بین الجوهرین استمرار واقع می شود یا نه. به عبارت دیگر بحث دوم این است که بین الجوهرین واسطه واقع می شود یا نه. این که عبارت عوض می کنم مهمه، چون تو عبارت ایشون جوریست که به هر دو احتیاج داریم، هم به استمرار احتیاج داریم هم به وسط احتیاج داریم. یعنی جوری عبارت میاره که هر دو مطلب باید روشن بشه. خب این دو تا بحث ما الان در پیش داریم. بعد از این که بحث تمام شد، استدلال دوم تمام میشه، باید استدلال سوم میشه که اول بحث کردم، استدلال حواله است. اینجا مطرحش نمی کنه، میگه در جای خودش گفته. اما بحث اول که آیا تضاد در جوهر هست یا نیست، ایشون می فرماد ما باید ملاحظه کنیم تعریف تضاد رو، ببینیم این تعریف در جوهر هم صادق هست یا صادق نیست. در تعریف جوهر ما باید ماده یا موضوع رو اخذ کنیم، به عبارت جامع باید محل رو اخذ کنی. اینطوری بگیم زدان دو امر وجودی‌اند که یتعاقبان علی محل واحد ولا یجتمعان فیه. دو امر وجودی‌اند که در یک محل به تعاقب وارد میشند، یعنی اول یکی وارد میشه، بعد که زائل شد دومی وارد میشه. سفیدی وارد میشه، سفیدی که برداشتید سیاهی وارد میشه، ولی لا یجتمعان فی، به تعاقب در اون محل وارد میشن، به اجتماع در اون محل وارد نمیشن، نمیتونن با هم جمع بشن. این معنای زدانه. خب توجه میکنید در تعریف زد ما محل رو عکس کردیم، به تعبیر ایشون موضوع یا ماده رو عکس کردیم، نمیگه محل، میگه موضوع یا ماده رو عکس کردیم و باید هم عکس کنیم. حالا مراد از ماده و موضوعی که در تعریف عکس میکنیم چیه؟ یکی از دو احتمال هست. یکی این که مراد از موضوع عبارت باشد از ماده‌ای که بالفعل شده و نوع ساخته شده، بالفعلش کردیم و نوعش قرار دادیم. کی ماده بالفعل میشه؟ وقتی صورت جسمیه رو میگیره. کی نوع میشه؟ وقتی صورت نوعیه رو میگیره. وقتی نوع میشه که همه یا ذاتیاتشو داره، ماده هست، صورت جسمی هست، صورت نوعی هست، از این به بعد هر چی بهش بدید میشه عرض. پس ماده در صورتی نوع میشود که تمام ذاتیاتشو گرفته باشه و منتظر هیچ چیزی جز عرض نباشه، وقت تمام اعراض این نوع رو میپذیره. بعد از اینکه صورت نوعی رو گرفت، اعراض مربوط به صورت نوعی رو میپذیره. اگر مرادتون از محل این چنین چیزی باشه که یعنی کامل کامل و اگر بهش بخواید کمالی بدید، اون کمال دیگه جوهر نیست، اون کمال عرضه. اگه میخواد این موضوع اینطوری بشه، جوهر زد نداره، چون جوهر تو چنین موضوعی وارد نمیشه. جوهر تو ماده وارد میشه، ولی تو چنین موضوعی که کامل شده باشه و نو شده باشه و بعدن هرچی میخواد برش وارد بشه عارض باشه، جوهر تو چنین موضوعی وارد نمیشه. جوهر تو ماده‌ای که هنوز نو نشده وارد میشه تا اون رو نو بکنه، ولی ماده‌ای که نو شده تموم شده، اون دیگه جوهر توش وارد نمیشه، فقط عرض برش وارد میشه. پس اگر منظورتون از موضوعی که در تعریف تضاد اخذ میکنید این چنین موضوعی باشد، جوهر زد ندارد، چون جوهر در چنین موضوعی وارد نمیشود، نه تعاقب میکند نه اجتماع. اجتماع که اصلا محاله، تعاقب هم نمیکنه. اما اگر مرادتون از موضوع مطلق محل باشد، یعنی بگویید موضوع چه تمام شده باشد و بعد از این عرض قبول کند، چه ماده باشد و تمام نشده باشد جوهر قبول کند، یعنی صورت نوعی قبول کنه. مرادتون از ماده و محلی که در تعریف تضاد اخذ می کنید اگر این باشد، برای جوهر می توانیم ضد قائل بشیم. هیولا رو ملاحظه می کنیم، واقعت نظر از صورتی که دارد، بر فرض صورت جسمی رو بهش بدید که بشه بالفعل، ولی هنوز نوع نشده، باید صورت هوایی رو بهش بدید تا نوع بشه، یا صورت مایی رو بهش بدید تا نوع بشه. خب الان هیولاست آماده پذیرش صورت، اگر صورت هوایی رو بهش دادید قبول میکنه نوع میشه، اگر اینو در آوردید صورت مایی رو بهش دادید قبول میکنه نوع میشه. این دوتا صورت تعاقب میکنن روی این ماده و اجتماع پیدا نمیکنن. تعریف تضاد صادقه، پس این صورت با اون صورت ضدیت داره. خب احتمال داره کسی بگه صورت ماییت برودت دارد و رطوبت، صورت هواییه حرارت دارد و رطوبت، در حرارت و برودت اینا تضاد دارند، در رطوبت که مشترکن هر دو رطبند. البته هوا رطبه به معنای سهل الانقسام، رطبه یعنی سهولت قبول داره، آب رطبه هم به معنای سهولت قبول هم به معنای تری، چون رطوبت دو جور معنا میشه در این باب، معنی اصلی همون سهل القبول بودن، تری مطرح نیست، یعنی چیزی که سهل القبول باشه میگن رطوبت داره. هوا که همیشه رطوبت نداره، هوا تابستون رطوبت نداره، در این ها میگن رطبه. علتش اینه که سهل القبوله، یعنی راحت قبول، مثل سنگ نیست، مثل خاک نیست، خاک یبوست داره چون سهل القبول نیست. خب آب و هوا هر دو رطوبت دارن، از به این توجه نداریم، ولی هوا حرارت دارد، آب برودت دارد، این دو تا تضاد دارن. شخصی گمان میکنه که تضاد صورت مائیه و صورت هواییه در کیفیتشونه. ابن سینا میگه اون تضاد من نمیگم، اون که لا شک کفی، همه قبول داریم که تضاد داره، هیچ فیلسوفی در این اختلاف نداره و این کار نمیکنه که برودت و حرارت که کیفیت آب و هوا هستن با هم تضاد داره. حرف ما در خود صورته، ما الان میخوام بگیم صورت مائیه با صورت هواییه تضاد دارند و اینو میتونیم قبول کنیم. اگر مرادمون از موضوع یا ماده‌ای که در تعریف جوهر اخذ کردیم ای محل امکان باشد، نه یه موضوعی که اول گفتیم که نوع شده باشه، اون اگر مرادمون باشه، ما ضدیت رو بین دو تا صورت جوهری نوعیه قبول نمی کنیم. اما اگر مرادمون ایام حل کان باشد، ضدیت رو قبول میکنه. این بحث اول ابن سیناست که در بحث اول امر رو دائر میکنه بین اینکه موضوع متخذ در تعریف به معنای نوع باشد معنای موضوعی که نوعیتش کامل شده، یا به معنای ای محل امکان باشه. در فرض اول تضاد در جوهر رو قبول نمی کنه، در فرض دوم تضاد در جوهر رو قبول می کنه. بعد قبل از اینکه وارد بحث دوم بشه، مطلب دیگری رو مطرح می کنه که اون رو می شاله وقتی رسیدم عرض می کنه، درباره تکبر فلک بحث می کنه که ان شاءالله وقتی رسیدم بحث توضیح می دهم. و یجب ان نتأمل نحن هذه القضیه، این قضیه رو ما باید تأمل کنیم. قضیه یا این است که الجوهر لا حرکت فیه، یا این قضیه مرادشه، خب این یه قضیه است دیگه که میگیم لا حرکت فی الجوهر، یا مرادش از قضیه این داستانه، یعنی کل این مطلبی است که این مستدل گفت، قضیه این حکمی است که این مستدل کرد. البته قضیه معنی داستان فارسیه، قضیه معنی حکم. فنقول انه لا بد من اخذ الماده قبل موضوع فی حد التضاد، ما در حد تضاد باید ماده یا موضوع رو اخذ کنیم، همونطور که توضیح داده شد. فان اون یا بل موضوع، اگر اون موضوعی که ما اخذ میکنیم مقصودمون ازش این باشه الموضوع الحقیقی القائم بالفعل نوعا، موضوع حقیقی، موضوع حقیقی چیه؟ با صفت بعدی موضوع حقیقی رو تفسیر میکنه، القائم بالفعل نوعا، نه القائم بالفعل، اون کافی نیست، القائم بالفعل نوعا، اونیست که بالفعل شود و نوع باشد، یعنی ماده نباشد که بالفعل نیست، ماده به علاوه صورت جسمیه نباشد که بالفعل هست ولی نوع نیست، ماده به علاوه صورت جسمیه به علاوه صورت نوعیه باشد که نوع شده، که چنین موضوعی القابل الاعراض التي لذلك النوع، یعنی دیگه قبول میکنه اعراض این نوع رو، بعد از این دیگه جوهری رو قبول نمیکنه، اگر چیزی قبول کنه اعراض همین نوع هم هست، که دو تا صفت داره این موضوع، موضوع حقیقی دو صفت داره، یکی القائم بالفعل نوعا، دوم القابل الاعراض التي لذلك النوع، این موضوع حقیقی است، موضوع حقیقی اون است که نوع کامل شده باشد و بعد از این اگر چیزی بهش داده شود و عوارض این نوع باشد بپذیرد. موضوع حقیقی در مقابل ماده است، ما هم محلی که البته گاهی بر ماده اطلاق موضوع میشه، ولی غالبا موضوعی که میگن منظورشون همینه، وقتی میگن موضوع، موضوع حقیقی مرادشونه، در مقابل موضوع حقیقی ماده رو میارن که اونم موضوع هست منتها موضوع حقیقی نیست، موضوع بالاخره موضوع مستقنی نیست، موضوع محتاجه. بله ماده ثانیه، مثلا البته ماده ثانیه هم ممکنه شما موضوع حقیقی نگیرید، چون این میخواد مثلا البته بنابرای قول کسانی که حرکت جوهری رو قائلند ماده ثانیه موضوع حقیقی نمیشه، ولی بنابرای قول کسانی که حرکت جوهری رو قائل نیستن ماده ثانیه همیشه موضوع حقیقیه. خب فلا تکون صورت الجوهریه متضادتن، اگر ما موضوع رو موضوع حقیقی قرار بدیم، موضوع متخذ در تعریف رو موضوع حقیقی قرار بدیم، صورت جوهریه متضاد نیست، لأنها زیرا صورت جوهریه در هیولا واقع شده نه در موضوع. فلا تکون صبر الجوهریه، فلا تکون صبر الجوهریه تو متضادتن، لأنها چون صبر جوهریه در هیولا واقع شدن نه در موضوع، لذا نمیتونن تضاد داشته باشند. مقابل موضوع یا به تعبیر دیگر موضوع حقیقی هیولاست، یا به تعبیر دیگر ماده است. وقتی میگیم در تضاد یا موضوع اخذ می شود باید بگیم و یا ماده اخذ می شود، یا موضوع اخذ می شود یا ماده. ولی ابن سینا در اینجا میگه یا مراد موضوع است، عدلشو نمیگه یا مراد ماده است، میگه یا مراد اعم است. یعنی چه موضوع باشد که ماده باشد. چرا این حرفو میزنه؟ چون اگر بگوید یا مراد ماده است، فقط شامل تضادی که بین صور جوهریه است میشه، تضاد بین اعراض رو دیگه شامل نمیشه، در حالی که تضاد بین اعراض مقبولتره از تضاد بین جواهر. پس باید عبارت رو عام بیاره، بگه مراد از موضوعی که در تعریف تضاد اخذ شده مطلقه. اگر مطلق باشد همونطور که دو عرض متعاقب غیر قابل اجتماع تضاد دارن، دو جوهر متعاقب غیر قابل اجتماع هم تضاد دارند. اما اگر بگه مراد از موضوع هیولاست، فقط تضاد جواهر داخل میشه، تضاد اعراضی داخل میشه، چون اعراض بر هیولا وارد نمیشن، اعراض بر هیولای کامل شده وارد میشن، ولی جوهر بر هیولا وارد میشه. تضاد در جوهر رو میتونه بیان کنه، تضاد در اعراض دیگه بیان نمیشه. ابن سینا نمیخواد این حرفی بزنه که فقط تضاد در جوهر رو بیان کرده باشه، میخواد تضاد مطلق رو بیان کنه. لذا در عدل اون شق قبلی نمیگه به اون اونیا بذالک ماده، میگه این اونیا بذالک ایم حال کان، چه موضوع باشد چه ماده باشد. و این اون یا بذالک، یعنی اگر قصد شود بذالک، یعنی به اون موضوعی که در تعریف اخذ شده، ایم حل کان فیوش بهو. فیوش بهو تعبیری است که مفادش اینه که ما در مسئله قطع نداریم، یقین نداریم، ولی به سمت یقین داریم میریم، یعنی از اون حالت تساوی بیرون آمدیم. به نظر میرسد که این چنین باشد. اینه من برای چی یشوه رو معنا میکنم؟ خیلی جامعه یشوه گفتیم معنا نکردم، در چون رفتم اینجا یشوه رو معنا میکنم چون خط بعد بهش کار دارم. الان تو ذهنتون باشه یشوه ها یعنی یقین نداریم ولی به سمت یقین رفتیم. فیشبه ان تکون صورت ناریت و مزادتن لصورت المائیه. به نظر می رسد که صورت ناریه مزاد باشد با صورت مائیه. من مثال به هوا و آب زدم، ایشون مثال به نار و آب می زنه، مثال ایشون بهتره، چون نار یبوست دارد و حرارت، آب رطوبت دارد و برودت، در هر دو کیفیت تضاد دارد. مثالی که من زدم در یک کیفیت تضاد داشتن، در هر دو تضاد نداشتن، مثال درستی بود، بالاخره تضاد حاصل بود. مثالی که ایشون میدونه در هر دو کیفیت تضاد دارد. خب به نظر میرسد که صورت ناریه با صورت مایه تضاد داشته باشه. بعد میگه لا کیفیتاهما فقط، نه تنها کیفیتاشون تضاد داشته باشن بلکه صورت هم تضاد دارند. فضال کلاش کفی، لا کیفیت ها هما فقط فضال کلاش کفی. این فضال کلاش کفی مربوط به لا کیفیت هما فقطه، نه فقط کیفیتشون تضاد داشته باشه. زاله یعنی تضاد در کیفیت، کلاش کفی شکی درش نیست که بخوام بحث کنیم. اونو ما اینجا مطرح نمی کنیم، اونو که همه قبول دارن، مورد بحث ما این نیست. بله صور اللتی انها تصدر الکیفیات اللتی لهم، بلکه تضاد تنها بین کیفیتشون نیست، بلکه بین صوری که از اون صور کیفیات صادر می شود نیز تضاد هست. بله صور اللتی انها تصدر الکیفیات اللتی تستر الکیفیات التی لهما، کیفیاتی که لهما یعنی برای این صورت ناریه و صورت مایه است، اون صور که مستر کیفیاتن تضاد دارند. این بله صور رو توجه کردید، من عطف گرفتم بر لا کیفیت تا هما فقط، اینطور معنا کردم. نه تنها کیفیت این دوتا تضاد دارد، بلکه صور این دوتا هم که مصدر کیفیاتن نیز تضاد دارند. ظاهر عبارت هم همینه. در حاشیه مستقلی که بر این عبارت نوشته شده و همچنین در دو نسخه محشا که دست منه، یک حاشیه آمده، البته حاشیه تکراریه، چون تو حاشیه مستقل که تو اون دوتا شفایی که حاشیه زیرشون نوشته، حاشیه مال یه نفره، اینطور داره: ای بل شکو فی تضاد صور، یعنی بل صور را عطف گرفته بر فضال کلا شکفی، فضال کلا شکفی بل شکو فی صور. آیا این تعبیر درست یا نه؟ با توضیحی که برای یشبه ها گفتم درسته. یشبه ها رو معنا کردم برای هم، که یشبه ها میگه قطع نداریم، بلکه نزدیک به قطعی، یعنی مطلب قطعی نیست برای ما. پس میتونیم بگیم صور هنوز مشکوکند، کیفیاتشون لا شکفی، صور مشکوکند، منتها ما در این مشکوک به نظرمون میرسه که تضاد باشد، تضاد قطعی نمی کنیم، به سمت قطعی بودن تضاد میریم، ولی شک برامون هنوز هست. اما نه شک اصطلاحی که تساوی طرفینه، شک یعنی همون عدم القطع، که هنوز به درجه قطع نرسیدیم، این برامون هست. این توجیه است که من برای این حاشیه می کنم که در اینجا نوشته شده، ولی نظر خود من اینه که این حاشیه نباید می بود. حاشیه در اینجا حاشیه خوبی نیست. نمیخوام بگم غلطه، چون با یشبه ها توجیهش کردن، اما اگه نبود بهتر بود. این عطف گرفته شود بر لا کیفیت ما بهتره، عبارت اینو میفهمونه، عبارت میفهمونه که ما در صور تضاد داریم، اما نفر کنی در کیفیتشون تنها، بلکه در خودشون هم. عبارت اینو داره میگه، نه در صورت شک داریم، در کیفیت تضاد داریم که شکی توش نیست، در صورت هم تضاد داریم. نمیخواد بگه دستور از شک داری، اگرچه من شک رو درست کردم، اون حاشیه حاشیه باطلی نیست، ولی نبود بهتر بود. و ذالک، چرا این ذالک مربوط به اون یشبه ان تکون از صورت ناریه مزادتن لصورت المایی است، اونو میخواد استدلال کنه. ذالک اشاره به اونجاست. چرا میگویید صورت ناریه با صورت مایی مزاد است؟ لأن صورتین مشترکان فی محل و متعاقبین علیه، متعاقبتان علیه و بینهما غایت الخلاف، چون تعریف تضاد در موردشون صادقه. ذالک این که میگوییم این دو صورت به هم تضاد دارن، چون تعریف تضاد در موردشون صادقه. یعنی چی؟ یعنی این دو صورت مشترکن در یک محل، یعنی میتونن با تعاقب در یک محل وارد شوند، اگرچه اجتماعشون ممکن نیست، ولی میتوانن وارد شوند به این صورت که متعاقبتان علیه، تعاقب کنند بر این محل، یعنی یکی در عقب دیگری بر این محل وارد شود، هر دو با هم وارد نمی شود، و بینهما غایت الخلاف، این بینهما غایت الخلاف یعنی هر دوشون با هم جمع نمی شند، چون بینشون غایت الخلاف جمع نمی شند، ولی مشترک در محلن، می توانند تعاقب کنند. خب قانون ضدیت هم همینه، تعریف ضدیت همینه. پس تعریف ضد در اینجا صادق است. وقتی تعریف ضد صادق شد، حکم میکنیم که بین این دو صورت، یعنی صورت ناریه و صورت مائیه، تضاد هست. بحث در تضاد تا اینجا تموم شد. این ولی حازام نشأن ما مطلب بعدی است که من از خارج عرض نکردم، گفتم وقتی برسی میگم. در این مطلب دو مرتبه همین بحثی که الان گفتیم تاکید میشه. دو مرتبه همین بحث تاکید میشه و باز هم بحث در تضاد ادامه پیدا میکنه. هنوز وارد بحث دوم که بحث در استمرار بین المتضادین وارد نشدیم. پس فیشبهو که سطر پنجم بار جمله است میشه. این یه تیکر من بخونمش. مهم نیست میفهمم نخون، اگه بخوای بخونی باید کم تکرار کنی. باید کم تکرار کنی خوب نیست. بذاریم با یه وقت بیشتری که کامل تکرار کنی. باشه ان شاء الله بقیش برات.